بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ماه شعبان و اوقات بسیار عزیز و مغتنمی است و زمینه از برای فیض گیری از ذات مقدس حضرت حق و مشمول رحمت و عنایات خاصه خداوند متعال شدن بسیار قوی است و انسان عاقل از مواقع استثنایی و از زمینه‌های خیر در مواقع خاص سعی می‌کند که بهره بیشتری داشته باشند و لذاست بجاست که در این ماه هرچه بیشتر و بهتر در ارتباط با انجام وظایفمون و ترک معاصی و رعایت اخلاق حمیده و عبادت و تضرع و خضوع و خشوع در پیشگاه پروردگار بیشتر مراقب باشیم و در این ماه ولادت هایی که هست نیز موجب امتیاز بیشتری شده است. ولادت هایی که گذشت میلاد مسعود وجود مبارک آقا امام حسین علیه السلام وجود مقدس حضرت ابوالفضل آقا حضرت زین العابدین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین و میلادی که در پیش داریم منجی بشریت وجود مبارک حضرت بقیت الله العظم روحی و روح العالمین له الفدا امیدواریم به برکت این موالید خداوند متعال بندگانش را مشمول عنایات خاصش بیشتر قرار بده. مباحثی هفته های گذشته ردیف بحث هایی که صحبت می شد و تتمه بعضی از موضوعاتی که مطرح شده بود صحبت می شد. این تا ماه مبارک رمضان را به نظر رسید به همین مناسبت هایی که به نظر می رسد تذکرات کوتاهی عرض کرده باشم نسبت به اون چه گذشت. سه شخصیت بسیار مهم دینی آقا امام حسین علیه السلام، آقا حضرت سجاد و حضرت ابوالفضل علیه السلام به نظر رسید که در ارتباط با این بزرگواران از هر کدام یه جمله کوتاهی جریان مختصری عرض کرده باشم و بهره بگیریم از یادشون، بیاناتشون. و این بزرگواران در ارتباط با شخصیتشون مکرر گفته شده که یک شخصیت به عنوان خلقت نوری دارن که یک حدیث و دو حدیث و ده حدیث و صد حدیث نیست، فراوان و بسیار در روایاتمون، حتی در روایات عامه و اهل سنت نیز مسئله خلقت نوری پیغمبر اکرم و به طور کلی خمسه طیبه فراوان مطرح که این شخصیت ها قبل از این خلقت مادی و عنصری دنیا یک خلقت نوری دارن. در ارتباط با خلقت نوریشون مدارک در حدی نیست که کسی بخواهد تضعیف کند شبهی اگر اهل روایت و حدیث باشد به ذهنش بیاد، بلکه در حد تواتر روایات مربوط به این که این بزرگواران قبل از این خلقت خدا خلقشون کرده و در عوالم و جریانهای مسائل مهمی داشتن که صرف نظر میکنم از ورود در این قسمت، و البته اشاره به این جهت میکنم که وقتی خیلی سال قبل بود با توجه به این روایات بسیاری که عرض کردم به ذهنم زد که حالا که این همه روایات در این زمینه هست چطور می شود که در قرآن کریم اشاره ای نشده باشه. رضا به خیال خودم وقتی قرآن می خوندم در این فکر بودم که اگر آیه متناسب با این مطلب باشه در نظر بگیرم و بیشتر بهش توجه داشته باشم. به دو آیه برخورد شد که در ارتباط با خلقت نوری آیه اشاره داره بیان مطلب با حدیث. یکیش آیه‌ای که خیلی وقتا صحبت شده سوره مبارکه صاد، استکبرت ام کنت من العالین، شیطان تو تکبر کردی که سجده نکردی، گفتیم سجده کنی بر آدم سجده نکردی، کبر و غرورت مانع شد، یا نه جزء گروه برتر بودی. گاهی آلین در قرآن آمده مقابل نداره، اونجا گاهی منظور افراد طغیانگر است، اما اینجا که در قبالش مستکبرین است، از تکبرته معلومش اون بحث طغیانگری مقابلشه، اینجا یعنی ممتاز. از تکبرت ام کنت من العالین، کبر ورزیدی که سجده نکردی، یا جزء گروه ممتاز بودی که ما به اونا نگفتیم سجده کنن به خاطر امتیازشون. پس از این آیه برمیاد کسی که غیر از فرشته ها که سجده بر آنها شده اون وقت یک گروه عالینی بودن که به اونها گفته نشده که سجده کنید، ولی به فرشته ها گفته شده سجده کنید. پس فرشته ها و هر که در سلک فرشته ها بوده است و که شیطان هم در جمع اونها بوده گفته شده که سجده کنید. فرشته ها که جمعیان که میباید سجده کنند و بهشون گفته شده. پس گروهی هستند ممتاز که به عنوان عالین آمده که ما که خداییم به اونا نگفتیم سجده کنند. پس معلوم میشه یک گروه ممتازی بوده. این سرنخیست برای اینکه مسئله خلقت نوری برای شخصیت‌های الهی است و البته تبیینش هم با ائمه علیهم السلام است که مکرر این حدیث به عرضون رسیده که در جلسه ای پیغمبر اکرم بودن، جمعی بودن، یکی از اون جمع از پیغمبر اکرم سوال کرد که یا رسول الله من العالین، این عالین چه کسانی هستند؟ جمع ممتاز که به اونها گفته نشده سجده کنید. اون وقت پیامبر اکرام پر بودن که اون عالین شخصیت هایی هستن که خداوند 2000 سال، تعبیر این حدیث در این مورد اینه، قبل از خلقت حضرت آدم اونها رو آفریده است و اونها کسانی هستن که امتیاز حضرت آدم که فرشته ها بر حضرتش سجده کنن به خاطر اینه که نور اینها در صلب حضرت آدم امتیازش از این جهته و اونها انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام. یکی این آیه بود. آیه دیگه که به ذهنم رسید که زمینه این مسئله است، بعد با مراجعه با روایات هم بیشتر مشخص شد، در ابتدای مسئله خلقت حضرت آدم و از قال ربک للملائکه انی جاعل، من میخوام خلیفه تعیین کنم، تا اونجایی که بعد حضرت آدم خلق شدند و علم آدم الاسماء كلهم ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني على اسماء هؤلاء، اونجام هم این چینه که اسمایی گفته میشه، بعد گفته میشه که فعرضهم، ضمیر جمع مذکر میاد که معلوم میشه اون اسما یعنی شخصیت هایی هستن، جمعی هستن و انواری هستن که در ارتباط با اونها این مسائل بعد مطرح میشه که تفصیل خاصی لازم داره. اون آیرم وقتی دقت بکند کسی، سرنخیست برای خلقت نوری. در هر حال بحثیست مستقل و به همین نسبت اشاره‌ای بهش شد. از این قسمت که بگذاریم زندگی دنیا شو، اگر یک منصف عاقل در ارتباط با شخصیت این بزرگواران از شخص حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گرفته تا بقیه معصومین بررسی کند، یک انسان منصف عاقل زندگیشون، آثارشون، بیاناتشون، اونچه که از این وجودهای مقدس داریم دلالت میکند بر بی‌نظیر بودن و بی‌مانند بودن، به این که از نظر فضائل و کمالات و حقایقی که موجب ارزش افراد می شود بی نظیران. بررسی زندگیشون از جمله گفتارشون، حرفاشون، حالا بعد از این حرفای که عرض کردم به نظرم اینجور آمد که از وجود مقدس آقا امام حسین علیه السلام و از وجود مقدس آقا حضرت سجاد علیه السلام که ولادتشون گذشت، و اگر هم فرصتی بود اشاره از بیانی از بیانات حضرت ابوالفضل علیه السلام جملات کوتاهی به عرضتون رسیده باشه که به این صورت از این بزرگواران استفاده کرده باشیم. در ارتباط با آقا امام حسین علیه السلام، گفتار حضرتش چه به صورت دعا، که این دعای عرفه مجموعه است از حقایق و حکمتهایی که از هر جهت که بررسی شود، یعنی در جهات اعتقادی و غیر اعتقادی، بسیار شگفت‌انگیزه. و کلمات دیگرشون و خطبشون و اشعارشون، اینا همه به گونه ایست که فوق العاده است. حالا من از عبارات کوتاه آقا امام حسین علیه السلام یک جمله بسیار کوتاه ولی بسیار مهم، که همه جملات این بزرگواران این چنین است، به عرضتون میرسد، که حضرت فرمودن از آقا امام حسین علیه السلام در جلد 78 بهار شریف صفحه 117، باب و مواعظ الحسین ابن علی علیه السلام و حدیث هفتم، قال الاستدراج من الله سبحانه لعبده او یسبق علیه النعم و یسلبه الشکر. یکی از ابتلاعات انسان و چیزهایی که مایه گرفتاری باقی اوست، مسئله استدراج. استدراج چیه؟ استدراج اینجا معنا میشه همونی که در آیه‌ای که اول خوندم، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. جمعی را خداوند میفرماید ما با اینها به صورت استدراج برخورد میکنیم و به تدریج اونها را در اطلاعات و گرفتاری های حقیقی میافکنیم، به گونه ای که خودشون نمیفهمن، بر اساس عمل کرده نادرستشون. استدراج حالا کم کم توضیح داده میشه. حاصل مسئله اینه که اگر چنونچه انسان خدا بهش نعمت عنایت کنه، اون نعمتها را در جهت نادرستی مصرف کنه، خداوند متعال در ارتباط با چنین کسی که این کار کرده دو جور برخورد داره. گاهی کسی که این کار کرده آدم خوبیه، در این حال گناهی هم کرده، معصیتی کرده، نعمت خدا رو در مسیر نادرستی مصرف کرد، ولی آدم خوبیست. ولی خب گاهی معصیت کار میشه، انسان خوب که مسئله نیست، میشود. خداوند چنین کسی را گرفتارش میکنه تا به استغفار بیفته، مبتلاش میکنه تا از اون گناه برگرده، استغفار کنه. اما اگر چنون چه خیر، این کسی که نعمت را در جهت نادرست مصرف کرده، آدمیست که نه با خدا سر سازش نداره، بلکه سر لجاج و عناد داره، میخواد هی به بدی خودش ادامه بده، نیتش اینه، برنامهش اینه، اون وقت اینجا باز خدا بهش نعمت میده. این گناه کرده با این نعمت خدا، خدا اضافه میکنه نعمت ده. باز گناه میکنه، خداوند اضافه میکنه نعمت را. اونچنان که با این نعمتها که به او داده میشود، از استغفار غفلت میکنه دیگه. این میشه استدراج، یعنی به تدریج در جهت بدبختی بیشتر قرار دادن است. مثل اینکه یک کسی رفته برای دزدی، حالا تو خانه است و تو حیاط است و نردبان است و میتواند نردبان رو بذاره تو اتاق برد و به خیال خودش دزدیش رو ادامه بده و بعد هم از همون نردبان استفاده کنه فرار کنه. همه کارا چه کرده، حالا میخواد فرار کنه. پله اول دوم صابخانه هم آدم قویست و میتواند هر وقت بخواد بگیردش میگیردش. این پله اول که میره بالای نردبان این کارش نداره، این پله دوم میرسه. اون آخر که میخواد پاشه بزنه و پشت بام نردبان میکشه، زخم میخوره، زمین بیچاره میشه. اینو بهش میگن استدراج، یعنی مهلتش داده به این صورت ولی در نهایت بیچارش کرده. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. حالا آقا امام حسین علیه السلام استدراج رو معنا کردن که استدراج چیه؟ انسان نعمتهایی خدا بهش میدهد، این نعمتها استدراج است یا نعمت است به معنای واقعی، بیانی دارن که انسان با این بیان میتواند بفهمد. فرمودن الاستدراج من الله سبحانه لعبده ان یسبق علیه النعم، این که خداوند نعمتها رو بر او بریزه ولی سلب کنه از او شکر را. و یسلبه شکر، هی خدا نعمت میده، اینم نعمتها رو مصرف میکنه ولی شکر نعمت نمیکنه. هم شکر لفظی، یعنی به زبانش در ارتباط با این نعمتها الحمدلله گو باشه، و هم مصرف کردن نعمت در راهی که خدا دوست داره. خدا هی نعمت میدهد، او هم هی گناه میکنه. خدا نعمت میدهد، او هم معصیت میکنه. هر کس دید که در جریان زندگی وضعش اینه، به جای این که نعمت که بهش داده شد شکر کنه و نعمت را در جهت خیر مصرف کنه، این کارو نکرد، بلکه ادامه داد به کارهای نادرستی که دارد، اینجا بداند که مورد استدراج قرار گرفته، یعنی جزء گروه بیچاره هاییست که خداوند با او به این کیفیت عمل میکند و در نهایت هم گرفتار خواهد شد. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. پس استدراج این شد، زیاد شدن نعمت و شکر نکردن انسان نعمت را. در همین مورد یک جمله کوتاه دیگری هم از حضرتش نقل شده در همین جلد 78 از بهار شریف و از کلمات وجود مقدس آقا امام حسین علیه السلام، که حضرت این چین فرمودن از دعاهاشون اینه که اللهم لا تستدرجنی بالاحسان ولا تعدبنی بالبلا. خدایا مرا با این که هی به من احسان کنی و من مخالفت کنم گرفتارم به این صورت نکن به استدراج. لا تستدرجنی بالاحسان، یعنی با احسانی که من میکنی من گرفتار استدراج، همین مطلبی که گفتم، نشوم. یعنی اگر خدا احسان کند و ما رعایت این احسان رو نکنیم، به جای شکر کردن به گناه ادامه بدیم، استدراج است. نه خدا، چنین احسانی که موجب استدراج من است و من در جهت گناه و معصیت هی جلوتر می روم، بیشتر به معصیت گرفتاری خودم رو زیاد می کنم، خدا این چنین احسانی من نکن. لا تستدرجنی بالاحسان. از اون طرف هم خدایا با بلا تعذیبم نکن. ولا تعدبنی بالبلا. اینجور نباشه که ما رو که میخوای تربیت کنی ادب کنی که من در مسیر صحیح قرار بگیرم با بلا بخوای من رو تربیت کنی، با بلا بخوای ادبم کنی. خیر، بلکه با عافیت مرا تربیت کن، با عافیت مرا مؤدب بساز. این هم مناسب با جمله‌ای بود که از حضرت به عرضتون رسید. اون وقت در ارتباط با این مسئله استدراج روایات خیلی لطیفی که دیارا هم طول میکشه با هم بخونم، از جهت دیگه روایات رو اشاره میکنم. در تفسیر شریف کنز که معمولا از روایات بسیاری که رسیده در مسئله بسیاری از اون روایات را نقل میکنن، در ذیل همین آیه شریفه در سوره اعراف روایاتی نقل میشه که حاصل اون روایات همین حرفی است که عرض کردیم و در این دو سه جمله کوتاه دیگر تکرار میشه و رد بشم، و آن این که اگر چنانچه انسان در ارتباط با نعمتهای پروردگار به جای این که شکر کند و نعمت را در جهت خیر به کار بگیرد گناه کرد و به گناه ادامه داد، این استدراج است و زمینه گرفتاری بیشتر. خب، در ارتباط با وجود مبارک آقا حضرت سجاد علیه السلام گفتیم که یه چند جمله از این بزرگواران به عرضتون رسیده باشه به مناسبت موالیدشون. در ارتباط با آقا حضرت سجاد علیه السلام که باز یک دنیا از حضرتش مطلب داریم، صحیفه حضرت سجاد نمی شود وصفش کرد، از نظر ادبی، فصاحت، بلاغت، مطالب در مباحث اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، وظایف انسان با خداوند متعال و مسائل مختلف به صورت راز و نیاز با پروردگار و چون مخاطب ذات مقدس حضرت حق است با خدا صحبت کردن، کیفیت مطلب به گونه خاصی آمده. روایاتی که ما داریم ائمه با مردم صحبت کردن، بسیار هم فصیح و بلیغ و عالی و مطالب فوق العاده، ولی خیلی فرق میکند که مخاطبشون خدا باشه. اون وقت با خدا که صحبت میکنن یک وضعیت دیگری، کیفیت آخری است. لذاست که صحیفه حضرت سجاد علیه السلام از هر جهت، از جهاتی که زمینه گفتگو و بحث و دقت و مطالعه داشته باشد بررسی بشود، مجموعه است بسیار شگفت‌انگیز. این رسالت الحقوقشون نیز این چنینه که بسیار بسیار فوق‌العاده است. حقوقی که بین انسان و خداست، حقوقی که انسان در ارتباط با خودش باید مراعات کنه، حقوقی که انسان در ارتباط با مردم باید مراعات کنه، حقوقی که در ارتباط با دیگران باید رعایت کنه. مجموعه‌هایی که از حضرت رسیده است بسیار بسیار مهمه و لذاست بعضی نظرشون اینه که منها اربعتون حرمی که در ارتباط با ماه رجب هست، تعویلش هم حضرت امیر است و حضرت سجاد و حضرت رضا و حضرت هادی علیهم السلام. یک جهتش اینه که از هر یک از این بزرگواران مجموعه یا آثاری باقی مونده است که خصوصیت داره، یه جهت خاصی داره. نزا اینها شدند زمینه تأویل برای این که منها اربعتون حرم این بزرگواران باشن. در هر حال آثارشون بسیار بسیار عجیب. حالا یکی از اون آثار که به عرضتون برسد از وجود مبارک حضرت سجاد علیه السلام، حدیث 15 هست از کلمات حضرت سجاد علیه السلام، صفحه 137 از همون جلد 78. ان المعرفه و کمال دین المسلم ترکه الکلام فیما لا یعنیه و قلت مرائه و حلمه و صبره و حسن خلقه. ان المعرفه و کمال دین المسلم ترکه الکلام فیما لا یعنی و قلته مرائه و حلمه و صبره و حسن خلقه. فوق اونچه فکر کنیم این جمله کوتاه پر مطلب. حالا من به اندازه که بتونم عرض کنم، ان المعرفه و کمال دین المسلم، معرفت و کمال دین مسلم در اینه، یه چیزی که بیان کردم خیلی مهمه، انسان دینش کامل شده باشه، به معرفت رسیده باشه. این بسیار مسئله مهمیه. چنین رشدی پیدا کرده باشه انسان که گفته بشود این اهل معرفت است. کی بگوید اهل معرفت است؟ معصوم بگوید این اهل معرفت است، این با معرفت است. خیلی مهمه. و دینش دین کامله. خیلی حرفه. ان المعرفه و کمال دین المسلم چیه؟ ترک اوست چند چیز را و دارا بودنش چند چیز. یک، ترک اوست گفتار را در ارتباط با اون چه که براش مفید نیست. ترک الکلام فیما لا یعنی، لا یعنی هست نه لا یعینه. ممکنه که عبارتشون یک جور نوشته میشه، به نظر مثلا لا یعینه خونده بشه. من یه دقتی کردم کافی به خصوص مراجعه کردم، اونها هم به دقت همینو که گفتم نوشتن و معناش هم همینو که عرض میکنم. ترک الکلام فیما لا یعنی، انا یعنی در ارتباط با چیزی که براش مفید نیست، فایده نداره. یعنی مواظب باشه هر چی میگه حسابش کنه، یا نفع مشروع دنیوی داشته باشه یا نفع اخروی داشته باشه. اگر دید کلامش کلامیست که نفع دنیوی مشروع، حالا هر چی میخواد باشه، به پول بیشتر میرسه و مشروع هم هست، مشکل نداره. تفریحیست این کلام، ولی تفریح سالمیست. با این کلام تفریح سالم داره تفریح میکنه که جز برنامه لازم هست در حد خودش، مشکل نداره. با این کلامی که دارد میگوید آخرتش بهتر میشه، بسیار خوب. اما اگر دید نه نفع دنیوی مشروع نه نفع اخروی هیچ کدام نیست، راهش میکنه نمیگه. و این بسیار بسیار مهم. و انسان ممکنه با خودش بگه که خب این که کاری نداره که، و خب تصمیم بگیریم. بعضی میگوین که ما خیلی وقتا شده تصمیم گرفتیم، هی دیدیم نه نتونستیم که انجام بدیم این تصمیم رو. خیلی عالی است که انسان اینجور موفق بشه که حرفی که سود دنیوی مشروع، ولی گفتم تفریح، ممکنه که چهار تا رفیق دوره هم نشستن حرفایی میزنن تفریح دارن میکنن ولی گناه نیست، معصیت نیست، جزء برنامه تفریح سالمشونه، اشکال نداره، خوب گناه نباشه. یا این که برای دنیاش مفید باشه یا برای آخرتش مفید باشه. اون چه که این چنین نیست رها میکنه، بنابراین دروغ رو رها میکنه، تهمت رو رها میکنه، غیبت رو رها میکنه، حرفای لغو نامناسبی که زشت است یک انسان مؤمن از دهانش صادر بشه رها میکنه، خیلی چیزا رو رها میکنه، یعنی بسیاری از کارهای نادرست رو رها میکنه. بسیار بسیار پرخاصیت که انسان مراقب بر زبانش باشه. پس این یک تو این زمینه یه حرف بسیار است و حرفم بسیار گفته شده، من میخوام دیگه عرضمو جمع کنم رد میشم. پس دقت در این که انسان این چنین باشه، صحبتش به این صورتی که عرض کردم باشه و صحبت در ارتباط با دیگران که میکنه مراقب این کلمه باشه که این صحبتی که نسبت به کسی که دارم میکنم این آیا برای من مفیده یا نه، خیر من درانه یا نه. اگر خیر انسان در اون نبود، غیبت بود ترکش کنه، تهمت بود ترکش کنه، ایذا بود ترکش کنه و هاکذا. یک، ترک الکلام فی ما لا یعنی. دو، آقا از سجاد علیه السلام فرمودن و قلت و مرائه و مجادله و یک و دو کردنی که کار به اصطلاح مجادله می کشد کم داشته باشه. یعنی وقتی با کسی داره صحبت می گفتگو می کنه، این گفتگو در حدی باشه که به یک و دو کردن نادرست نرسه. اگر به اینجا می رسه که با یکدیگر به مراء بیفتن، به جدال بیفتن، ادامه دادنش بسیار نادرسته، اون وقت اون انسانی است که دینش کامل و دارای معرفت که وقتی میبیند صحبت به مراء و جدال کشیده میشود اونجا دیگه ترکش میکنه، رهاش میکنه. این بسیار بسیار مهمه. استثناءن یه مواردی که بعضی از بزرگان هم استثناءشو گفتن پیش ممکنه بیاد که در یک مورد است که به جدال کشیده شده، به مراء کشیده شده، ولی لازمه که ادامه بدهد برای احقاق حق، این نیتش خیر باشه، ولی اون طرف داره مراء میکنه، داره جدال میکنه، این موارد استثنایی ممکنه فرض بشه. پس قلت مراء و جدال و یک و دو کردن بی خود. سبون و حلمه و صبره و حسن و خلقه. سه و چهار و پنج هم اینه. انسانی که این چنین باشه با معرفت است و دینش کامل که چی؟ حلیم باشه. یعنی در برخوردهایی که تو اون برخوردها زمینه تند شدنه مراقب باشه که تندش مواظب باشه. معمولا حلم که گفته میشه در برخورد با افراد، در برخورد با اشخاص هست. و دیگر اینکه صبور باشه. اون وقت صبر اهم است، هم در این مورد و هم در مورد گرفتاری ها و ابتلاعات و ناراحتی های مختلف زندگی و انجام واجبات و ترک معصیت ها صبور باشد، استقامت داشته باشد. و پنجم اینکه اخلاقش اخلاق خوب باشه، حسن خلق داشته باشه، اخلاق نیک داشته باشه. اخلاق نیک هم همه میفهمیم، یعنی با صداقت بودن، با امانت بودن، از جمله در برخوردها خوش برخورد بودن، اون هم جزشه. در همین ردیف آقا حضرت سجاد علیه السلام فرمودن که حضرت در همین جلد 78 از حضرتش نقل شده صفحه 140 و حدیث سیوم که فرمودن سلاسون منجیات بالمؤمن، سه چیزه که نجات بخشه. یکیش همه بود که راجع به زبون الان میگفته، کف و لسانهی عن الناس و اغتیابهم، زبانشو نسبت به دیگران مراقب باشه. اونجوری که لازمه یک کسی رو بکوبه مشکل نداره، بین خودش و خدا، خدا اذن داده که بدی یک کسی رو بگوید چون خدا اذن داده، شخصی است که باید او را کوبید، مسئله نیست، ولی با حساب کتاب. و اما در غیر این که موردی که خدا اذن داده باشه در ارتباط با دیگران دقیق باشد، انسان که خیشتندار باشد که چیزی بگوید که درست نیست، مناسب نیست. کف و لسانی ان ناز و اغتیابهم، از اینکه غیبتشون کنه، صحبت اونا رو داشته باشه. این دو تا نکته خیلی لطیف مرحوم شیخ عباس قمی، این عبد صالح خدا رضوان خدا بر ایشان باد، دارن که من خیلی تکرار کردم دیگه، از تکرارش کاری خجالت بکشم، اما خیلی لطیفه در ارتباط با اینکه زبون رو باید نگه داشت. این دو نکته، یکیش اینه، یکیش که میشان فرماد که هر عضوی از عضوهای بدن انسان در یک محدوده کار میکنه که در محدوده دیگر نمیتونه. مثلا چشم فقط شکلا رو میبینه و رنگا رو، دیگه شنیدنی ها و صداها مربوط به چشم نیست، هرچی اینجا صدا باشه ربطی به چشم نداره. چشم شکل رو میبینه و رنگ ده. گوش صداها رو میشنوه، باز هرچی شکل و رنگ باشه گوش متوجه نیست، اما گوش در ارتباط با صداهاست. دست قوه لامسه، قوه ذائقه، قوه شامه، همه اینا در محدوده خاصی هم که نسبت به محدوده دیگه نمیتونن دخالت کنن، اما اون عضوی که تو همه چیز بتونه دخالت کنه زبونه. هم راجع به دیدنی ها حرف میزنه، هم راجع به شنیدنی ها حرف میزنه، هم راجع به اشکال حرف میزنه، هم راجع به چشیدنی ها حرف میزنه، هم راجع به بویدنی، هم راجع به همه چیز. زبان است که در همه چیز دخالت میکنه، و چون این چنین است هر که بامش بیش برفش بیشتر، یعنی خطاش زیادتر میشه و مراقبت بر او لازمتر است. و چه زیبا فرموده است آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که فرموده است من کسر کلامه کسر خطاؤه، و من کسر خطاؤه قل حیاؤه، و من قل حیاؤه مات قلبه، و من مات قلبه دخل فی النار. جمله دیگه هم هست، یک دنیا مطلب تو این هست که رد بشیم. در ارتباط با زبان این یک نکته بود که زبان است که از آینده حرف میزنه، از گذشته حرف میزنه، از حال حرف میزنه. در ارتباط با همه چیز زبان دخالت میکنه، چون این چنین است مراقبت بر او خیلی لازمه که بی خودی حرف نزنه. نکته دومی که ایشان میگوید اینه که اینم خیلی التف از اون از جهتی، ایشان میگوید که زبان مظهر رذائل درونی است، کما این که مظهر فضائل هم هست. مظهر رذائل یعنی چی؟ یعنی یک انسانی که حسوده، یک انسانی که متکبره، یک انسانی که رذائل اخلاقی داره، ولی این رذائل اخلاقیش زمینه نداره که بروز بده. مثلا نسبت به کسی حسادتش کرده گرفته، ولی دسترسی به او نداره که بخواد اذیتش کنه، ولی زبونش در اختیارش هست، دسترسی به او نداره، اما پشت سرش هر چی دلش بخواد میگه، حرف میزنه، حرف میزنه. مظهر رذائل به اسهل وجه، یعنی خیلی براحتی زبان رذائل درونی را اظهار میکنه. چون این چنین است اون وقت جلوگیریش لازم، و اگر کسی موفق بشود که جلوشو بگیرد، کنترلش کنه، ضبطش کنه، یعنی بر رذائلش موفق شده که حاکم بشه، حاکم میشه بر رذائلش. این بسیار بسیار مهمه. در هر حال این چه این است که حفظ لسان مهمه، کف لسانی عن الناس و اقتیابهم و اشغاله نفسه به ما ینفعه، اینه که نجات بخشه، و دیگر این که انسان سعی کنه که همیشه کاری که داره میکنه ببینه این کار براش مفیده. همونطور که گفتیم قبلا، برای دنیاش مفیده، دنیای مشروع، یا برای آخرتش مفیده. حسابش بکنه که این کار کاری بی خود نباشه، کاری بی خاصیت نباشه. و سوم، و طول البکاء علی خطیعته، از چیزی که نجات میده انسان را اینه که یاد اشتباهاتش باشه و گریه کند بر اشتباهاتش و طول بکای بر اشتباهاتش بگیره. یعنی یه وقتی آدم کنار بنشینه، تو خانهش، تو مسجدی، تو حرمی، یه جای مناسبی، این بیاد و اوضاع احوال خودش بیفته، بیاد نادرستیاش بیفته و شروع کنه به تضرع در پیشگاه خداوند متعال و گریه نسبت به اون چی که انجام داده، از چیزی که نجات بخش است. این حالت که خب گاهی بعضی هم میگیم ما که خلافی هم نداریم، بواسطه از کجا چه چیز استغفار کنیم؟ ما خلافمون کجایه؟ گناهمون کجایه؟ اما اگه آدم یه مقدار حساب بکنه، همون بیان آقا وجود مقدس پیغمبر اکرم که تو سفری معروف دیگه فرمودن که برید جمع کنید هیزم را، یه مقداری سفر کوتاهی بود، گفتن اینجا هیزم نیست یا رسول الله، هرچه از ریگ است و ریگستانه. فرمودن را بگردید، گشتند و ولی جمع زیادی، هیزم زیادی جمع کردن آوردن. حضرت فرمودن ما اینجا هیزم لازم نداشتیم، خواستم به شما بفهمونم همینطور که فکر بکنید تو این زمین هیزم نباشه، گشتید این همه هیزم جمع شد، همچنان در زمینه زندگی انسان فکر که بکنه اشتباهات و نادرستی ها و بداختیاری های مواردی، آلودگی های چشمش، گوشش و و بررسی که بکنه، ببیند جا داره که زیاد استغفار بکنه. حالا با توجه به این جمله اخیر چند تا استغفار میکنیم و استغفر الله ربی
الله.